خیلی لذت بردیم از قاری خوشاواز و خوشدل که کمتر مشابهشون هست، چون اغلب قرآن رو میخونن متوجه معانی نیستن. ایشون طوری میخوندن که حس میکردادم که در اون معانی دارن سیر میکنن. و من همیشه به قاریان این توصیه کردم که قرآن رو طوری بخونید که مثل این که میخواین این آیات در دلها بنشینه، اون آیات رو بخونیم، صداتون خودش خوب میشه خدا خود. یعنی مراقبتی روی صدا نکنیم. خیلی لذت بردیم. اما به قول مولانا، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. با یاد خدا باید شروع کرد. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. این یاد خدا که ما در کلمه طیبه بسم الله الرحمن الرحیم در فرهنگ خودمون به کار میبریم، خیلی خیلی معانی داره. و کاش که هر بار که اینو به کار میبریم متوجه اون معنی خاص که برای اون لحظه داره باشیم. بسم الله یه صوت که نیست، مثلا یه چیزی بر حسب عادت. بسم الله الرحمن الرحیم، اسم شما چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم قزم فرش مثلا. بلکه بسم الله یه تجدید قرار داده و یه قوله که خدایا من قول میدم به تو که این حرفایی که میخوام بزنم از روی هواهای نفسانی خودم نمیزنم. بسم الله که میگم برای تو دارم میزنم. انما نطعمکم لوجه الله. اگر قاضیه باید بگه که من قول میدم که هیچ قصد و غرضی رو مداخله ندم در این کاری که میخوام بکنم، نام تو اینجا بر من عزیزه. اگر غذایی و طعامی، مائده‌ای، افطاری آدم داره میکنه، باز بسم الله الرحمن الرحیم که میگه، یعنی خدایا من قول میدم که این طعام تو رو که خوردم اولا شاکر باشم، ثانیا قول میدم که این چه آنچه دریافت کردم چیز بهتری از من به ظهور برسه. یعنی اگر مثل کرم ابریشم بعد خوردم، ابریشم جاش بدم. اگر این سیب رو خوردم که میگن ذبح به نام خدا باشه، به نام خدایی نیستون یه اسمی ببریم بعد ذبح بکنیم. یعنی این حیوان رو شما در مسیر تکامل قرار بدین که من قول میدم که اگر این غذا رو خوردم، این سیب رو خوردم و این تبدیل به انرژی و نور و حرکت شد، من ناسزا و هر شبت که کلمه زشتی بر زبان نخواهم راند، دلی رو نخواهم آزرد به این وسیله. اگر دارم قضاوتی میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم من این است که من سعی میکنم اگر کدورت هایی در دلم هست با کسی مداخله ندم. ولا یجرمن نکم شنعان قوم علا الله تعدلو. این حرفت یادم هست که گفته بودی که وقتی میخوای قضاوت بکنی مبادا اجازه بدی که مثلا یه جو کدورتی داری با این مداخله بکنه در این قضاوتت. خیلی برکت داره که آدم نام خدا رو ببره و بفهمه که چی داره میگه. گاهی مشهدی ها میگن شما آقا جان خودتان میفهمین چی میگین؟ بالاخره این که داری میگی بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ انشاءالله که بسم الله ما نورانی باشه، یاد خدا باشه و پیروی راه خدا باشه. اما سلام ما هم امشب خدمت شما چه بهتر که سلام روستایی نباشه که معمولا یه تمعی باش هست، اون سلامی باشه که در این شبها انشالله که ما در یکی از این شبها یک بار در عمرمون اینو بشنویم که سلامون هیه حتی مطلع الفجر. این بزرگترین سعادته که یک کسی در گوش ما، در گوش دل ما بگه که آقای قمشی، حسن، حسین، هری، سلام بر تو. سلام کی؟ سلام خداوند. چون سلام ما جای دستش بند نیست اصلا. از اون منبع سلام که سلام اسم خودشه، سلام بر تو یعنی من پیش تو هستم. تا کی؟ تا صبح. تا صبح یعنی تا مرگ، چون مرگ صبح میشه، آدم شب شب تاریکی صبح میشه. خانم امیلی دیکنسون میگه یه روز صبح میشه. خیلی عجیبه این زن که آدم فکر میکنه داره حرفای روزمره میزنه، ناگهان شما رو با منجنیق پس میکنه به یه عالم دیگه. میگه که یه روز صبح بلند میشی، میری جلو آینه، یه دستی به سر صورتت میکشی، صاحب سفیدابی میکنی، موی رو هر چقدر که آراسته میکنی، بعد میای پنجره رو باز میکنی. پنجره آدم فکر کنی چی داره میگه، هر روز صبح آدم کار میکنه، حد میای پنجره رو باز میکنی، نگاه میکنی خورشید دمیده، طلای ناب ریخته بر درختان و سبزه و صحرا، و عزم میکنی از این فضای آراسته و زیبا و میخندی به اون شب سیاهی که یه دو ساعت رو ترسونده بود، یعنی کل این عالم. یه روز صبح بلند میشی، یه جا بی خودی ما چه حولی ترسیده بودیم، فکر میکردیم شب که میادم نگاه میکنه بیرون پنجره، هر درختی یه هیولا به نظرش میاد. خودمون شبها میرفتیم صحرا باغ، شب میترسیدیم از هر چی که میدیدیم، چون ابهام خود ترس داره، نمیدونیم چی. اما صبح که پنجره باز کردی میخندی به همه اون ترس ها که عجب ما بی خودی که بی خودی ترسیده بودیم. یا به قول مولانا که خوشا صبحی که او آید نشیند بر سر بالین، تو چشم از خواب بگشایی ببینی شاه شاهانی. چه صبحیه؟ این هم اون صبحه که اگر سلام رو شنیدی، سلام منهیه حتی مطلع الفجر، اگر این انسان شنید دیگه قلبش آروم میشه، هیچ راه دیگری، هیچ تأمین دیگری، هیچ بیمه دیگری در عالم نیست که اینقدر قدرت داشته باشه که انسان بشنوه که سلام بر تو تا صبحگاه. چقدر لطایف در این سوره بود که خوندن، که من فکر میکنم در تمام این مدتی که در آلمان بودیم تقریبا من راجع به این بحث میکردم که ان الاخرت خیر و ابقا. اینو مردم نمیفهمن. یک از چیزی که نمیفهمن، هنوز علم پیشرفت کرده، تکنولوژی همه چی پیشرفت کرده، روابط علی و معلولی رو فهمیدن، روابط اکولوژی رو فهمیدن، اگر مثلا فلان حشره رو حذف بکنن اشکال تولید میشه، اگر فلان نمیدونم وسیله رو به کار ببرن بعض هوا به هم میخوره، بعض اوزون به هم میخوره، همه اینا رو فهمیدن که این دست بزنی به ترکیبش یه اشکالی تولید میشه. اینجوری نیست که بی حساب و کتاب که نیست عالم. اون وقت ولی تر این یه مسئله نیست که هنوز بشر نفهمیده، اگه دروغ گفت یه بلایی سرش میاد، این نفهمیده که اگر دلی رو رنجوند، خاری در پای کسی فرو کرد، یا بدتر از اون در دل، چون خار در پا کار مشکلی نیست، چون کسی را خار در پایش خلد، پای خود را بر سر زانو نهد، و از لب سوزن همی جوید سرش، و نیابت میکند با لب ترش. چه نقاشی کرده مولانا سوزن در آوردن، و خار در پا شد چنین دشواریاب، خار در دل چون بود واده جواب. خیلی مهمه که آدم خاری به دل کسی نکرده باشه، و اگه کرد منتظر باشه که میاد الان. اینا هنوز نیست که بشر نفهمیده که اگر یک بچه سر بیشام زمین گذاشت در عالم، کل عالم، و تو میتونستی، توی بشر میتونستی که این بچه رو بچه خودت فرض بکنی و به او قضایی برسونی و نکردی، این بدون که درست مثل این لایه اوزون و اینایی که خراب میشه، جوهر انسانیت تو از دست میدی، هویت تو از دست میدی، یعنی بهت میگن آدم نیستی. یه چی بهتر از این چیه دیگه در عالم که به یه نفر بگن تو آدم نیستی؟ هیچ بلایی بدتر از اینی سر آدم بیاد که آدم یه کاری بکنه که همچه حبی بهش بزن. اما امشب هزار مناسبت داریم برای صحبت‌های گوناگون، فرصت هم خیلی کم و دلم میخواد همش هم بگم. بنابراین تا صبح باید بشینیم اینجا خدمت دوستان، حتی مطلع فجر. بله، چشم مجنون چو بخفتی همه لیلی دیدی، مدعی بود اگرش خواب میسر میشد. اولا به قول مولانا، ساقی بیار باده که ایام بس خوش است، امروز روز باده و خرگاه و آتش است. ساقی ظریف و ساقی خود مولانا کمال باریک، ساقی رو گفتن گاهی هلال تعبیر میکنن. ابن فارض مصری در اون بیت معروفش گفته که شربنا علی ذکر الحبیب مدامتن، ما به یاد دوست یه شرابی خوردیم، سکرنا بها من قبل ان یخلق الکرم، قبل از این که انگوری باشه و قبل از این که تاکی باشه ما مست شدیم. حالا مردم تازه فهمیدن که چیزایی هست و میرن تو قوم میرزن و خراب میکنن، حرومش میکنن. البته یه کسی گفته بود که ما این شرابو که ریختیم انگورا ریختیم، تو یه کاری کردی که حروم شده، ما تو کاره دست نزدیم. ولی چرا ما حرام کردیم اون باده رو و اون شراب رو؟ بعد میگه که لحل بدر کأسون، این شراب جامش چیه؟ جامی داره. خانم امیل دیکنسون میگه من یه شرابی میخورم که تر تمام رودخانه های اطراف رود راین پیدا نمیشه و در تمام کریستال فروشی ها شما یه همچین جام کریستالی پرتلعلوی از دور رو مروارید نمیتونین پیدا بکنین. جامش چیه این؟ لحل بدر ابن فارس که یوسف زمان بوده، جسمن و روحن، هم در صورت یوسف زمان بوده که مردم مدهوش می شدن وقتی که رد می شده، دستاشون می بریدن. حالا اگه خود حساسیت ها کم شده، قدیم مردم زیبایی ریدن دستاشون گم می کردن. لحل بدر کأسون یعنی این شراب رو می ریزن تو جامی به نام ماه، ماه بدر کامل. اون وقت خود شراب چیه؟ حالا یه خند تو جام ما، خود شراب خورشید. لحظ بعد کهسون لحیه شمسون، کی سرو میکنه؟ یدیرها هلالون، یعنی یه کمرباری که اون عاشقان هستن، دوستان خدا هستن، اولیای خدا هستن، اونا کمر باریکن که کمرشون از مو هم باریکتره. ای به باریکی میانت همچون موی در کمر، اونچه از رشک دهانت میخورد خون جگر. اینا کمرشون باریک، کمر بستن محکم مثل مو، مثل مور، و دارن خدمت میکنن در معبد عالم. لحل بعد کأسون وحیه شمسون یدیرها هلالون، یعنی یه هلالی اینو دور میزنه عدل کردن منابر را. و کم یبدو ازا مزجت نجمو، زمنان تمام اینا رو هم بر حسب صنعت مراعات و نظیر، ماه و خورشید و هلال و بدر و ستاره ها هم جمع کرده. میگه وقتی که شراب رو، چون همه نمیتونن اون شراب رو به کمال قوت بخورن، باید با یه چیزی آم مخلوط بکنن. دیدین رندان بادخار میگن سک نمیشه خورد، سک عربسته یعنی خوش، خوش یعنی آب بهش اضافه بکنن، آب لیمویی بزنن، یه چیزای اضافه بکنن. اون حرفا که اونا میزنن و معنی نداره، در یه جای معنی داره. بزن روشنشی اونجا معنی نداره، ولی اینجا معنی داره. اینا همش معنی داره. نقل داره، نقلش معنی داره، مزه داره. savoring nibble که انگلیسا میگن این معنی داره. حالا اون savoring یه پسته چیزی میخواین که طعم نامطلوب اون رو از بین ببرن، ولی اینجا نقلش ملامت خلقه. این هر چی ملامت شنیدی حد کن، حد کن، بذار روی این شراب که خوردی مردم حتما یه ملامت هایی میکنن که آقا دیوانه شده اصلا این که و این حرفا چی داری میزن تو این روزگار و عصر اینترنت و نمیدن فلانی حرفا. و یه شمسون یدیرها هلالون و کم یبدو ازا مزجت نجمو، وقتی که اینو مخلوطش میکنن تازه چه ستاره های ظهور میکنه. وقت بعد درباره این شراب 20 بیت توضیح داده که یه بیت شال من میخوام که مصداق الان داره که ولو ابقت به شرق انفاس و تیبه ها، اگر نفس قدسی این شراب از شرق وزیدن بگیره و فل غرب مذکومون، و در غرب یه آدمایی باشن که اینا زکام شدن، یعنی بوی خدا رو نمیشنون، بوی عشق رو نمیشنون، این زکامه دیگه. و فل غرب مذکومون لعاد له الشم، این شامش تو مرتب سرجامی هست اگر اینو بخواد. ما میخوایم که از اون شراب در غرب عرضه بکنیم. بعد هم دلالا که شما این چراغ رو روشن نگه داشتین، این میخانه رو باز نگه داشتین، المنت لله که در میکده بازه، زان رو که مرا بر در او و همه ما بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشن زمستی، آن می که در آنجاست حقیقت نمجاز است. حالا یه دیگه هنوز میگن خب این شرابی که حافظ میخورده چی بوده؟ خب معلومه که چی بوده. بکشاد محمد در خمخانه غیبی، بسیار کسادی به منی ناب در آمد. این دکونشون کساد کرد، من نمیدونم چرا هنوز مغازهشون باز میکنه، من گیرشون نمیده از این شراب. با جرعه زین می شوی سرمست و مدهوش، با صد خم از آن می بمانی در خماری. ساقی ظریف و شعر مولانا داشت میکنه، ساقی ظریف و باده لطیف و زمان شریف، چه زمانی به تردن. مجلس چو چرخ روشن و دلدار محبش هست. شب قدر امشب، آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است. اگر ما دور هم جمع بشیم به یاد او و سودای او و در جستجوی اون نور بگردیم، ای بسا که این شایستگی رو پیدا کنیم که اون سلام رو بشنویم و اون شبی که از هزار ماه روشن‌تره، امروز روز طالع خورشید اکبر است که مولانا میگه، یا سعدی که گفته یا رب شب دوشین چه مبارک سحری بود، کورا به سبب بیشتر کشته هجران گذری بود. گویم قمری بود، کس از من نپسنده. ای بگم مثل قمر، میگم قمر چیه؟ گویم قمری بود، کس از من نپسندد، باقی که به هر شاخ درختش قمری بود. یه همچی باقی رفته بوده. ز گردون نعره می آید، منم یارب در این دولت که روی یار می بینم. سعدی میگه هیچ دولتی بالاتر از این نیست. منم یارب در این دولت که روی یار می بینم، فراز سر به سیمینش گلی پربار میبینم. ز گردون نعره می آید، یعنی همه صداشون بلند شده، شیاطین و اینا عربده میکشن که آقا اینو بگیرین جلوشو، سعدی رو، چون نمیخوان اونا کسی از این باده برخوردار بشه، از این دیدار برخوردار بشه. شیطان اون حسود بذات که وقتی میگه حسود چمنش می سپارم به تو از دست حسود چمنش، حسود شیطانه، هرگز نیاسود. دائما هم مراقبه ببینه که ما کجا دلمون خوش میشه اونجا رو به هم بزنیم. یکی از خبرهای دروغ، مرکز خبرگزاری دروغ STN یعنی سیتن خبرگزاری بله SNN خبرگزاری شیطان که دروغ میگه که آقا تو میمیری، تو میمیری و با مرگ هم ملاقات نمی کنی، برای اینکه وقتی مرگ میاد تو نیستی دیگه، موقعی که نایمده مرگ نیست، موقعی که اومد تو نیستی. ولی جوابش این است که برعیز من ان الموت به ما گفتن ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، ما ملاقات میکنیم یعنی دیدار میکنیم، دیدار میکنیم که جناب عالی میگه من اسرائیلم. مرحوم پدر نقل میکردن که شبی خواب دیدن که یک کسی با یه هیئت بدی ولی خیلی زیبارو آمده، چون اسرائیل قیافه خود آدمو داره، عکسیست که از خود اون شخص میفته بر بیرون اسرائیل، اون در گفتش که زشت روی توست نه رخسار مرد، اگر ما زشت باشیم جرأت نمی‌کنیم به اون آینه نگاه بکنیم، آدم زشت نگاه نمی‌کنه توی چیز. سعدی میگه که شاهد آینه است، یعنی زیبایی از زیبارویان شاهد آینه است، آن کسی را که روی خوب نیست گو نظر بسیار در آینه روشن نکن، تا نمیخواد با این نگاه بکنی با اون قیافت زیبایی رو نمیتونی ببینی. حالا شیطان این خبر بزرگ دروغ رو پخش کرده که دل انسان ها بلرزه، بعدم به هرس و آز و تمام بینی که بالاخره ما همین چهار روز دیگه بالاخره باید یه جوری سر عرب و عجم و چیز بکنیم که بتونیم خوش بگذاریم، بعدش هم دیگه خبری نیست. نه این دروغ گفته، این دروغ بزرگ رو شیطان ساخته، وگرنه تمام قرآن اومده که این خبر رو به شما بده. نبأ عظیم، نبأ عظیم همینه که این خبر دروغ، آقا اینو شیطان درست کرده. اگه این خبر راست باشه که دیگه اصلا قصد چیزی نداره، این دنیا به چه ارزشی داره، من به چی دلش آدم میخواد خوش بکنه. شمس تبریزی میگه من در عجبم که مردمان بی این بشارت که تو جاودانه هستی چگونه خوشن، چطور ممکن آدم خوش باشه؟ حالا پس تو یه خود برخوردار شدی، چهار روز دیگه تمام قضیه. شاید این مثال رو بازم شنیده باشید، من در تلویزیون صحبت کردم، شاید هم پخش کردم، خاطرم نیست، که اگر ما در یه قطاری باشیم که این قطار خبری که دادن اینه که این قطار ترمزش بریده داره میره به قعر دره، این خبری شیطان داده، داده که این شما ترمز عمرتون بریده، یه کسی نمیتونه جلوش بگیره که، و خبرم اینه که داره میره به قعر دره، بعد هم همه نابود میشه. تو این قطار چه خبری مهمه؟ کی میتونه دلش خوش باشه اصلا؟ مگه خیلی غافل باشیم که من فرانی رو پیدا کردم یه چک 2 میلیونی ازش گرفتم، ویدیو میلیون ها چه بکنم؟ قطار داره میره خر دره. اون یکی میگه که ما اینجا بغل رستوران هستیم استیک و بیف استروگانوف میخوریم، چه خیال خامی اونجا، اون چه شادی بیمعنی، بحثه کبک خرامان. ولی اگه هیچ خبری در این قطار مهم نیست، خبر مهمی نیست تو این قطار، هر خبری بدن قطار داره میره در مقابل این خبری که شنیدین که قطار داره میره به قعر دره، چه خبری مهمه دیگه؟ ولی یه خبر مهم تو این قطار اینه که نبأ عظیم به اون میگن. این همه آدم خبر میارن بهشون میگن نبی، که نبی چیکار کرد که خبر میاره؟ چه خبری آورده؟ یه خبری آورده که تمام خبرگزاری‌ها رو تهدید میکنه، یعنی بی اهمیت میشه بقیه خبرها. و اون اینه که عزیز من این قطار دور میزنه نمیره، قهر دره نمیره، این قطار دور میزنه سمت تردون الى عالم الغیب، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، اولا با هم ملاقات میکنین، دیدار میکنین رو در رو. از کم که مرحوم پدرم گفتن که خواب دیدم شیطان اومد چیز ببخشید اسرائیل با یه قیافه چیزی، گفتم جناب عالی گفت من اسرائیل، گفتم امرتون بفرمایید، گفتن که چی آمدم جانتو بگیرم. ایشون خواب رو موقعی که تعریف کردن ایشون مثلا 30 سالشون بوده در مشهد بودن همیز. گفتن که ولی من چیز ندارم، نمیخوام همچه کاری بکنی تو و اجازه این کار رو نمیدم و حدیث داریم که مؤمن تا خودش اجازه نده ازرائیل نمیتونه جوش بگیره، خودش باید اجازه بده. گفتش که اشکال نداره، تو این حقو داری، ولی چرا نمیخوای که من شونتو بگیرم؟ گفتم که اولا من نمیدونم تو ما کجا میخوای ببری، مبهمه با قضیه برام. خب اگه از این همه چیزا که من آوردم تا اینجا هر دفعه بهتر شده، بدتر که نشده که، این دفعه میبینم چه بهتر. ما اصلا از قبلا جنین بودید، الان تک و نطفتن من منی ین یوم ناسا مکان خلقتن فا علقتن فا خلق فا سوا. مگه این رو ندیدی تو قبلا؟ ندیدی که علم نجعل لهو عینین و لسانن و شفتن و هدین و نجدن؟ این رو که دیدی من میبرم چه بهتر. بعد گفتن اصلا من از خود مرگ چیز میترسم، این کیفیت این جون گرفتن تو اینا، از این وحشت دارم. گفت اونم وحشتی نداره، تو تا بعد از ذرایج وقت شده بخوابی. گفتم بعد من بعد ذرایج معمولا یه نیم ساعتی شما عادتش میخوابید. گفت همون پتوری که میکشی رو اینا، هم تو یه وقت متوجه میشه که یه جای دیگه هست، هیچ حادثه رخ نمیده. و 30 سال بعد، یعنی ببخشید 40 سال بعد، 44 سال بعد در تهران، ایشون هم به اینان همینطور شد، پتوشو کشید سرشو همجا که تکیه داده بود به بالشی که چرتی بزنه فوت کرد. این شیطان حسود نمیخواد که ما به شب قدر برسیم، به همجا هم میاد یه چیزایی درست میکنه، مثلا میگه شب قدر این کارو بکنین، اون کارو بکنین، این ذکر رو بگین، بعد ایام محرم که میشه مثلا 6 دفعه قرآن رو بخونین. من واقعا در حیرتم، چطور ممکنه آدم بتونه یک کتابی به این عظمت رو یه جز بشو در مثلا یه روز تموم کنه؟ من فکر میکنم یه بی‌حرمتی هم هست. مثلا اگه شما یک کتاب کانت رو بهتون بدن، بعد مثلا یه ساعت بعد یه آقایین خوندم، همه میشه خنده بریش آدم. چطور ممکنه آدم همچی کاری بکنه؟ یعنی من هیچ اهمیت قائل نیستم بر این کتاب. بابا اهمیت من زوزو از روش همطوری ABCDشو بلدن، همطوری خوندم تموم شده. در یه ماه 2 دور تموم میکنم، بعضی یه دور تموم میکنم، بعضی 2 دور، بعضی تلاش میکنم 3 دور تموم بکنم. این کافت نمی کنه بیحرمتی باشه به اون کلام، که یعنی من اصلا اهمیتی بر این استقال نیستم. سوره انعام مگه سوره ایست دادم بتونی تو یه جلسه پشت سرم بخونه؟ اون همه لطائف در سوره انعام هست. مثل که شما مثلا 1000 ذره چلو کباب و یه مرتبه بگه من اینا همه رو با هم بخوام بخورم، که نمیشتون آدم بکنه. که شیطان حسود نمیخواد بذاره که شما ذکر بگین. بنابراین چون میاد معنی ذکر رو، شما عاشق اون هستی، همه ما عشق او در ما پنهانه. به خصوص این دکتر همه تایید کردن که زنها فقط عاشق خدا میشن، و اگر به مردی دل بستن فقط به این دلیلی که خدا رو اونجا دیدن. زن به ذات عاشق خداست و به عالم عشق و الهیت نزدیکتره. مرد وقتی که نزدیک میشه به زن، این فضایل درش تقویت میشه، وقت عاشقه. این میخواد که یاد او از او بکنه، میخواد با او باشه. اون وقت شیطان نمیذاره که یاد اون باشه، میاد میگه که مثلا 150 دفعه اینو بگو، 550 دفعه اونو بگو، 6 دفعه اینو بخون، 8 دفعه اونو، یه کاری میکنی که اصلا شما انقدر گرفتاری سر میرزه که اصلا یاد اون نکنی. گفتش که من اونجا یاد من بودی مریم، گفته بود به اون نامزدش که در لندن رفته بودی، در سوئد رفته بودی، یاد من بودی، باره دائما یاد بودن. و چه جوری؟ گفت بسی یه تسبیح داشتم، هر شب 100 دفعه میگفتم مریم مریم. اون دواها رو خریدی؟ نه دواها رو نخریدم. یه کتاب بهت گفته بودم بگیری، اینا نگرفتم. فلان کار رو گفته بودم سر بزن به فلانی، اونجا نکردم اینا. ولی مرتب یادت بودم. ما هم ترسیم مرتب یاد خدا هستیم اینا، ولی هیچ کاری نداریم به این که این فرامینش چیه، دستوراتش چیه. اون خدا اینقدر خودشو به بندگان نزدیک میبینه که خودشو با اونها یکی میکنه، میگه که به من قرض بده. خدا پادشاه عالم خودشو گدا کرده برای اینکه ما تعلیمی بگیریم. چه پادشاه که از خاک پادشاه سازد؟ برای یک دو گدا خیش رو گدا سازه. ما که گدا هستیم، آقای انتون فقرا، ما برای ما فقرا اومده خودش زده به گدایی خدای عالم، که منزل لذی یغرز الله قرضن حسن. یه قرض خوب به من بدین، منت نذارین، اذیت نکنین، اضافه نگیرین، اگرم قیمتش میاد خب بیاد پایین. بعضی میگن آقا این پولی که ما میدیم بعد ارزش پولیش کم تو کم بشه، یه چیزی از تو کم بشه به اون اضافه بشه، اشکال نداره. حالا من گفتم من کم و زیاد میکنم، زیاد و کم میکنم. یمحق الله الربا و یرب الصدقات، از همین لغت ربا استفاده کرده بر هر دوتاش. یعنی خداوند اونی که زیاده کم میکنه، اونی که تو خیال میکنی زیادتر میشه و با این فریب و نمیدونم نیرنگ و تاعت بازی کردن و اینا، اینی میخواد. آقا این خونه نم نداره؟ نم فکر میکنم نه، اینجا هیچ وقت نم نداره. میدونی که نم داره اینجا؟ این ماشین چطوره؟ این ماشینم دست نخورده، این یک خانم دکتری اینو میبرده دم اداره، این بولدوزر رو میبرده میبرده و هیچ دست نخورد. این اگر که ما یه همچین راهی رو دنبال کردیم، طبیعیه که ذکر خدا دیگه چه معنی پیدا میکنه؟ ذکر خدا حضور خداست، که من میبینم تو رو. میگن یوسف چی بود که دید؟ اون شب خیلی بحث کردن، شما به تفاصیل مراجعه کنین، که اونجایی که و لولا ان رعا برهان رب بهی، رفتی باب نداره، لولا ان رعا برهان رب بهی، یعنی زلیخا احتمام ورزید به یوسف، یوسف هم احتمام داشت به او، میل داشت به او، اگه میل نداشت که هماسه ای آفریده نمیشد، میل داشت به روک طبیعت. بلق اشد دهو در کمال جوانی بود، در کمال چیز بود، میفهمید معنی زیبایی را، میفهمید معنی دوست داشتن، میفهمید معنی این که یک معشوقی به آدم التماس بکنه. معمولا عشق از اون طرفه، وقتی که معشوق بیاد یک تقاضایی بکنه دیگه به کلی کدوم مردی که بتونه گفتش که ملحد گرسنه بر سفره خالی بر خان، عقل باور نکنه که از رمضان اندیشه دیگه ممکنه آدم چیز بکنه. اونم گرفتار شده بود، ولی لولا ان رعا برهان رب بگی، اگر برهان پروردگار نیده بود. برهان پروردگار یعنی چشمش افتاد جمال پروردگارش، دید که اخم میکنه و خوشش نمیاد از این کار، یعنی که ظلمه. و ما نگاه بکنیم هر کاری خواستیم بکنیم، یه نگاه این طرف ما همه جا هست، سرتونو بکنی که تو قبول میکنی من این کارو بکنم، ادعوام نمیکنی، اخم نمیکنی. مولانا میگه اندیشه عیش بی حضورش ترسم که به دور صد نخواهم. من جرأت نمیکنم که بدون او عشرت بکنم جایی، با او عشرت بکنیم. یعنی اگر هر عشرتی که میخوایم بکنیم اون باشه اونجا، اون وقت چیز نمیکنه، حسادت نمیکنه خدا، این که خودشه. اما اگر از راه حق انسان جدا شد، اون وقت میگن خبر میدن بهش که این صاحب خبران دارم آنجا که تو هستی. بلا و رسولنا لدیهم کاتبون، می نویسن، دارن ما جاسوس دارن بغل دست نشسته، و رسولنا لدیهم کاتبون، که صاحب خبران دارم آنجا که تو هستی، تا جمله مرا هستی یا احسی کسی. من می فهمم اینا رو. بنابراین این همه چیزای ما رو، نقشه های ما رو برای رسیدن به شب قدر باطل میکنه، نمیذاره ما به شب قدر برسیم، نمیذاره به قرآن برسیم، نمیذاره به سعدی برسیم، به حافظ برسیم. نمیارم آشکیل میکنن، میبرنش یه ده و دبا، میبرنش توی فصاحت و بلاغت، و که این به اون چه کرده اینجا، و صنعت رد و عجز علی صدر، صنعت نمیدونم فلان، الزام مالای لزوم مالای الزم، اعناف یا لزوم مالای الزم، نمیدونم صنعت اینا رو ذکر میکنن. بعدم یه مقدار سعدی بیچاره کردن، افسه المتکلمین، سعدی فصیح‌ترین متکلمین، حرفی البته برای گفتن نداره ولی خیلی خوب حرف زده. اینا این که چیزی از سعدی هستم، خودش منکر اینه، من چیکار به چیز داری؟ من یک شاهدی رو دارم عرضه میکنم، یه عروسی را بودم گذاشتم اینجا، منطور رو صورتش روبنده مرواری بند، میگن دست به زلفاش نزنین مرواری بنده، بله اینه یه چیز مرواری بند من گذاشتم، یه روز چیزی مقنعه رو چیز مرواری انداختم، که بعد اینو بزنی کنار، اون سمساره که میره معماری چیزا رو نگاه میکنه میره چند تا مروارید داره، رسم داماد مثلا بیاد اونجا و بعد نگاه بکنه میره چه مرواریده و بعد بره کارشناس بیاره که آقا این چقدر میارزه اینا، بعد این مرواریده رو بردر بره، گیرم که باشه بردر بره، این داماده عاشقه اون عروسه، تو چی کار به اون داری؟ تو اینا رو گذاشتن برای که جذب بشی، برای زیبایی این گذاشتن که برقعیست مرصع به لعل و مروارید، یه برقع لعل و مروارید درست کردم که ظاهرش فوق العاده زیباست، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، ای نفس خرم باد صبا از بر یار آمده ای مرحبا. اینا تو ادبیاتش بریم بی نظیر واقعا در فصاحت، ولی اصلا شما کاری به اون ندارین. این چی داره میگه سعدی؟ ای نفس خرم باد صبا، ای ولی، ای کسی که از توش او آمدی خبری آوردی، ای نفس خرم باد صبا از بر یار آمده ای مرحبا، مرحبا لک مرغ سلیمان، چه خبر آفده شب، چه شنیدی ز صبح، ما در این شب تاریک موندیم راه نبردیم به مقصود، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آیه کوکب هدایت، مرغ قافله شب چه شنیدی ز صبح، مرغ سلیمان چه خبر از سبا، چون میگن سلیمان عاشق سبا بوده و اون تئاتر رو بازی کرده در این که میخواسته خواستگاری بکنه، گفته که نمیخواسته بقیه همه بفهمن که داستان از چه قراره، سبا اینو میدونسته، میفرسته اونجا پیام میفرسته که برو بهش بگو که اینجا شما چرا این چیزا رو میپرستین، خورشید میپرستین اینا، بیاین خدا پرست بشین همتون اینا، بعد اونم باش مشورت میکنه با یارن چیکار بکنه چیکار نکنه اینا، اونا میگن ما قوه داریم عده داریم عده داریم جنگ میکنن، گفت نه ما نمیتونیم در مقابل سلیمان جنگ کنیم، بهتره که یه هدیه اول بفرسته، یه هدیه میفرسته، بعد دو مرتبه سلیمان اولا با هدهدم دعوا میکنه که کسی نفهمه جریان چه قراره، میگه هدهد کجاست، چون نگران بوده که خبری آورده نیورده اینا، مالی لا هدهد چه خبره، هدهد نمیبینمش، که هدهد اونجایی که میخواد حقانیت خود ظاهر بکنه برای بقیه پرنده ها که من میتونم شما رو هدایت بکنم، گفتش که اون همه پرنده بود کلش هم غایب بودن، ولی سلیمان هیچ کاری استبود، گفتش که مالی لا علل هدهد، هدهد نمیبینم، و بعد گفتش که اعذبنه عذابا شدیدا، اگر که عذر حسابی نیاره من عذابش میکنم، اومد و عذرم آورد که بله ما رفتیم و یه جایی من عذر حسابی دارم، برای اینکه رفته بودم یه جایی ملکه‌ای بود اونجا که این قومی بودن، ظاهرش بر اینا میگفت، ولی ضمناً به اون میفهمون که بله اون ملکه هست و اون خبری که دادن صاحب جمال و صاحب کمال و تختش همچین، و خلاصه بعد چیز میکنن که تختش میارن و بعد خودش میارن اینا. مرغ سلیمان چه خبر از سبا، در سر خشم از هنوزان حریف، هنوز خدا با ما عصبانیه، اونجا که ما نافرمانی کردیم و عصبانی شد و ما رو بیرون کرد، من میخوام ببینم که هنوز وضع چجوریه، تو چه خبری داری از اونجا، خیلی مهم اگه کسی عاشق باشه نگرانه میپرسه مثلا خاله جان شما اونجا بودین چی گفت، نگفتش که فلانی بیاد بازم اینجا نیاد اینا، چیز حرفی نزده، خیلی نگرانه، اونی که عاشقه بر دل عاشق هزاران غم بود، گر ز باغ دل خلالی کم شود، اگه بفهمه که چیز شده به هم خورده، و چندین جا سعدی شکر و شکایت کرده که جنایتی که بکردم اگر درست بباشد، حالا من قبول کردم تقصیر من بوده، تو هم گفتی که شما تقصیر گردن خودتون بگیرید، چش ما نمیگیم که تو خودت یه چیزایی نقشه چیده بودی و اینا رو نمیگیم، ما ادب میکنیم، مثل شیطان نیستیم که بگیم که انا خیر منه، نه ما خاریم، ما حجت با تو همیشه، چون که در دعای کمل میکنیم، از با این که الزمنی حکم و که بلا حکم و بلای تو بود که منو ملزم کرد که این کار بکنم، ولی هیچ حجتی من در مقابل تو ندارم، این مثل آدم صحبت کردن اینی که در سطح ادب اینا چیز کردن، سعدی میگه جنایتی که بکردم اگر درست بباشد، فراغ روی تو چندین بس از حد جنایت، ضمناً علتش هم عذرش هم حرف عاشقانه است، یعنی آدم بگه که خب بخوام خیلی وقت ندیدم دیگه، بس اگرم جرمی ما کرده بودیم و اینا، فراغ روی تو چندین بس از حد جنایت، بر سر خشم از هنوزان حریف، یا سخنی میرودن در رضا. این داره سعدی میگه. حالا یه دی چیز میکنن به فصاحت و بلاغت و تو قرآن هم، حالا اون یه دی که اصلا فقط تجویدش، یعنی از تمام برکات قرآن که هست، قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا، چون تو در قرآن حق بگریختی با روان انبیا آمیختی، این اینو تبدیلش کرده مثلا که اینجا در یرمنون ادغام بکن، در نمیدونم فلانجا اینجا هست میشه، اونجا نمیدونم همزش میفته، اونجا فرض کنید لنفذو، اینجا مثلا علفش به این دلیل افتاده که با سرعت و ازار رو تجارتن اوله وننفذو، این به این دلیل تن همزه وصل شده، سر این بحث میکنن که این وصل میشه فوراً، یعنی مردم بلو میکنن تا به مثل که یه تجارتی ببینن نماز و روزه و این هم بر میکنن میدونن میرن طرف چیز. و یا میگن مثلا فرض کنید در این آیه یه سیمتری عجیبی هست، خیلی زیباست، تقارنی هست که از اون طرف که داره صحبت میکنه میگه و ازا رعو تجارتن او لحوه، اگه یه تجارتی ببینن یا یه لحوی ببینن، ولی برعکسش از اون بر میگه ولکن الله خیر من اللحوه و من التجارت، اول لحوه میگه بعد تجارت رو میگه در برگشت، در اینکه اونجا داره نزول میکنه میگه اگه مردم یه تجارتی ببینن یا حتی یه لحوی ببینن، در حالی که خداوند بهتره، هم از اون لحو بهتره، بالاتر از اون، هم از اون تجارت بهتره، چون اونجا نمیتونست از اون ور به کار برود خنددار میشد. یه کسی گفته بود این مردم به دادم برسین، خونم آتیش گرفت، زنم از دستم رفت، مدادم گم شد. این سقوط دیگه، یعنی بعد از چیز اگه بگن که خداوند بهتر از تجارتی، خب بعد یک از لحو بهتره، بنابراین اول لحو باید بگه بعد اینا رو بحث میکنن. خب اینا خوبه البته که لطائف قرآنی رو حس بکنن، ولی این نیست داستان. داستان اینه که تو متوجه بشی که چی کار باید بکنی. و من توصیه کردم به همه عزیزان که ایام ماه مبارک رمضان هر روز یه دونه آیه رو انتخاب بکنین بزنین به دیوار، یعنی با خط به کاغذ آچار بزنین بنویسین به چسب روی دیوار که امروز چراغ هدایت من اینه، اینو من میخوام امروز یاد جلو چشمم باشه که ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس والله يحب المحسنین، اینو من میخوام بهش توجه بکنم. و آدم این جلو چشمش باشه تا شب 10 بار 20 بار اینو میبینه تو آشپزخونه این طرف اون طرف، این مرکوز خاطرش میشه، اون وقت عجله نداره آدم. لا تو عجل لسانه که لتعجله به بهید لسانه که لتعجله به، عجله نکن، یواش یواش رفت لیل قرآن ترتیلا. فقط اون ترتیل معنی نیست مثلا صدا رو موج بدن، یا منظور اینه که با تأمل بخون، یعنی بیاندیش که چی داری میخونی. این قرآن فرستادیم لقوم یتدبرون، لقوم یتفکرون، لأول النها، برای زی ذالک قسم و حرفی ذالک قسم لذی هج، هج یعنی عقل، برای اینی که تأمل بکنی. اگه تأمل نکنی و اینا رو همینطوری بی چیز بخونی و رد بشی، فکر نمی کنی من یه وقت ممکنه که ناراحت بشم و بگم این اصلا نامه من چیز منو نداد ترجمه، این نامه فرستادم برای یه نفر رو به زبون دیگه، میگه نامه من نداد ترجمه بکنن، نخوند اصلا هیچ، نه لاغت به یه نفر چیز بکنی که این چی نوشته، آقا ببخشین یه نامه برام اومده این چی نوشته من سوادم نمیرسه، اینا هیچ کار نکردم، ولی از روش دوست دو خوند و بعد داد خطات بسر نوشتن زد بدیم، اصلا نفهمید که من بهش گفته بودم، من تو نامه نوشته بودم که هرچی آب دسته بزر زمین بیه پیش من، فرار کن بیه پیش من از قوقای این عالم، پناه ببر به من، بنده من شو و برخورز همه سیم تنان، اگه میخوای از سعادت دنیا و آخرت برخوردار بشی، از همه نعمت ها برخوردار بشی، از همه لذت ها برخوردار بشی، چون ما باید برخوردار بشیم. منتها میگه که این راهش من داره نشون میدم که هیچ راهی بهتر از این نداره که بیه پیش من، با من که باشی میتونی لذت ببری، تا کی از سیم و زرک کیسه توی خواهد بود، بنده من شو و برخورز همه سیم تنان. بنابراین ما اگه یه قدری بیندیشیم به یه شب قدری ممکنه برسیم، و اون این است که بریم اول به یه صاحب دلی بریم، در صحبت صاحب دلان، در صحبت مردان خدا، پس خودی فی عبادی، برو داخل شو در جرگی بندگان من، برو پیش اونا، اونا هستن که تو رو به من نزدیک میکنن، اونا هستن که راه رو بهت نشون میدن، قلبت تقویت میشه. رفیق شفیق یعنی این، وگرنه رفیق دیگه که شفیق شما نمیشه که. رفاقت فقط در ارتباط با خدا رخ میده. یعنی اگه دو نفر به هم برسن، این بگه که تو کجا داری میری، بگه من دارم میرم پیش خدا، تو کجا داری میری، منم دارم پیش خدا، این دو تا با هم رفیق میشن. هیچ راه سومی برای رفاقت وجود نداره، تمام رفاقت های دیگه سر پیچ بعدی تموم میشه، سر پیچ قدرت، سر پیچ شهرت، سر پیچ شهوت، یه جایی تموم میشه اون رفاقت ها. اما این رفاقتی است که انتها نداره، چون خداوند انتها نداره، آخر اوست، اول اوست، آخر اوست. بنابراین اگر ما بخوایم واقعا به شب قدر برسیم، اول بریم پیش آدم هایی که به شب قدر رسیدن، بریم پیش نظامی که میگه یک شب از این مصر زلیخا و پناه، میگه رفتم در خونه دل. اول گفته بودن به این که برو در خونه عقل، و ما دیدیم که عقل، نفس که با عقل ببخشید با طبع به دلالگیست، چون اصلا مراتبی داره وجودش، یکیش نفسه که میخواد طبع که برو دلالگی کن. ما شنیدیم یک دختر خوشگلی هست اسمش عقله، عقلم خیلی زیباست، عقل اصلا تجسم زیباییه، همه زیبایی ها متعلق به عقله، عقله که هارمونی رو میفهمه، تناسب رو میفهمه، ریتم رو میفهمه، تمام موسیقی و زیبایی همه اینا رو عقل تولید میکنه. منطقه اون که میگن عشق، منظور منافات با این عقل نداره، این عقل پر از عشقه. اون عقلی که گفتم یه عقل بحاسی، یکی به دو کردن و عقل خودخواهی و عقل خودنماییه، وگرنه عقل اصلا یعنی زیبایی. زن هم هست در اساطیر یونان، همجد هم میگن عروس، و این مینروا یا پالاس آتنی زن بوده که بی هیچ واسطهی بدون این که زایشی پیدا بکنه، چون بقیه خدایان متولد شدن از یه زنی، ولی مینروا یه روز زئوس گفت سرم درد میکنه، وولکان صدا کردن، وولکان خدای آهنگرا و ایناست، اومد با تبر گفتش که بزن به سر من، زد به سر او، این شکافته شد، عقل پرید بیرون. مینروا از همه زیباتر بود، اونجا هم که پارتی بازی کردم چیز دادم به ونوس، برای که اینا قرار بود که چیز بکنن، قضاوت بکنن که زیباتر از همه کیه، یکی همسر جوپیتر بود، یکی هم مینروا بود که عقل بود، یکی هم ونوس که بعدن الهه زیبایی شد. اون وقت چون ونوس یه قولی داده بود به پاریس، پاریس هم شازده بود، شازده مال ایلیم بود، ترکیه بود، قول داده بود که من زیباترین زن دنیا رو بهت میدم، یواشکی به این رأی دادن، وگرنه رأی مال مینروا بود اصلا، یعنی اون بود که زیباترین بود. حالا به هر حال نظامی میگه که نفس که با طبع به دلالگیست، یعنی دلالگی داره میکنه که این عقل رو واسه ما خواستگاری کنیم، شنیدم که هم دختر از اینا، نفس که با طبع به دلالگیست منتظر نقد 40 سالگیست. اونا گفتن که از اون طرف گفتن نه، 40 تا سکه باید بیاریم، 40 تا 40 سال باید بگذره، عقل نمیدم این سالگی به شما. نفس که با طبع به دلالگیست منتظر نقد 40 سالگیست، و بعد میگه تا بیه 40 سالت بشه، تا به 40 سال که بالغ شود خرج سفرهات مبالغ شود، اینقدر بدهی بالا میگه، اگه بخواه تا بیه 40 سالت بشه دیگه نمیتونی به جای برسی، همین الان امروز دنبال یه یار باش، یاری پیدا بکن که اون یارم دل، فقط غیر از دل نیست، برو در خانه دل. گفتش که رفتم تا به یکی تک به در دل شدم، حلقه زدم، گفت در این وقت تیز، گفتم اگر باردهی آدمیست، و بعد دیگه من رو برداشت برد در یه باقی، خواجه گریبان چراغی گرفت، دست من و دامن باقی گرفت، خاطرم از خار غم آسوده کرد، تا به گریبان به گل آموده کرد. من رو گذاشتم وسط گل، وسط لطافت، باید رفت در صحبت بزرگان، مجهول مرو به قول مولانا، این راه را اگر میخوای به شب قدر برسی، و یه قدری پیدا بکنی، اون قدری که داری. ما همه هم یه قدری داریم، یه منزلتی داریم، پادشاهزاده هستیم، شاهزاده هستیم، سلطان شو و سلطان شو تا چند وزیری. گدا صفتی آدم اگه بفهمه که پادشاهزاده تحصیلات جمع نمی کنه تو خیابون، شرمش میشه که این کار رو بکنه. سرفگری رسوا و خاصه که با خوب خودت. گر تو مقامرزاده ای، تو که بابات قمار باخته، قمارباز بوده، بهشت باخته، تو حالا یه شسنا صرف میکنی، اونم با خوب خوتن، که آدم یک معشوقه چینی داشته باشه یا ژاپنی، خوب خوتن، اون وقت حالا با این صرفه‌گری بکنه، برن رستوران بگه آقا یه دونه قهوه بیارین دو نفری با هم بکنه، هکیک هم نمیخواد بیاره. این صرفه‌گری آدمیزاد جدایی تو بعد چیز باشید، اونم با خوب خوتن. سرفگری رسوا با باید خواسته که با خوب خوتن. و باید تو شاهزاده هستی، تو قدر داری، وقت کرم نابنی آدم و همال ناهم علت بر و البر. ما کرامت کردیم به آدمیزاد، مقام بهش دادیم، فی احسن تقویم. ما انسان رو در عالی ترین درجه از تناسبات، این حق رو لئوناردو داوینچی و میکلانج و قبل از اون رافائل رو بعد بریم جلوتر در یونان قدیم که عدد چیز میگن بهش، عدد یه عدد فی داریم یه عدد فی داریم، عدد فی رو فیدیاس کشف کرده، فیدیاس هنرمند که مجسمه ساز بوده، به این احسن تقویم رو او اول بار این بهترین تناسبات رو در بدن انسان کشف کرده و بحث کرده راجبش، تا بعد اون فیبوناچی ایتالیایی و دیگران اومدن رو تحقیق کردن و هنوز هم دارن تحقیق میکنن و هیچ وقت هم تموم نشه که بدن انسان یک معجزه آفرینشه. همین داروین که این حالا ادهی از مادیون فورا چیز میکنن پشت عبای داروین که بعد داروین اینو گفته، اونجون داروین خود چیز موحدینه، مبهوت شده خود داروین، میگه که این توانایی که خداوند به هنجره آدمیزاد داده که میتونه نوتا رو دنبال بکنه و خلق بکنه، این اصلا ضروری نبوده از نظر این که بخوایم بگیم مثلا چه سرویسی میداده به آدمیزاد، به غذاش سرویس میداده، چه این فقط برای این دادن بهش که خلق خوش بهش دادن و خلق خوش رو گفتن که منظور در چیز هست که در قرآن اشاره است به این که خلق خوش که حضرت داوود دادن، این یک هدیه الهی است. اون وقت یه همچین مقامی داره انسان از احسن تقویمه. همین خانم دیکنسون میگه که تو نشستی اگه بلندشی واسی میفهمی که قدرت چقدره، از آسمان ها بلندتری، اون تو تصفه نشستی بلند با نمیشه خودت نشون بدی، خودت رو به عالم عرضه بکنی که من آدمیزادم، تا همه مفقود بشن، همه سجده میکنن. اگر تو نشون بدی که من آدمیزادم و نشانهای آدمی درت باشه، فرشتگان سجده میکنن، فرشتگان اصلا میان به دیدن شما. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. اگه میخواین فرشته نازل بشه، فرشته به دیدن مادر پولازره که نمیره که، فرشته میاد یک چیز از چیز جنس خودش، نور رود سوی نور، محرمان نیست کور. اگر بخواین که فرشته نازل بشه که نازل میشه البته، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. همه چیز هم میارن، موسیقی میارن، هنر میارن، علم میارن، عواطف میارن، هزار چیز بر آدم میارن فرشته ها و این عالم میان. گاهی وقت فرشته ها برای این که یه چیزایی رو با آدم ها بفهمونن. یه فیلم آلمانی من دیدم که سه تا دختر دانشجو میان سر کلاسی استاد فلسفه، استاد هم خیلی مغرور و فکر میکرده که علامه دهر و اینا. بعد یکی از اینا میگه استاد سوالی من دارم، اینا ممکنه عشق رو تعریف کنید؟ من میگه بله، عشق در تاریخ فلسفه تعریف گوناگون دارد، افلاطون چنین گفته، نمیدونم فلان همچی گفته، اوید شاعر معروف روم درباره عشق اینو گفته و اینا، و کلی حرف زد تا هگل و نمیدونم فروید مثلا گفته سابلیمیشن همون امور شهوانی که مثلا متعالی تر میشه، میشه عشق، اینا همه رو بیان میکنه. آن دختران لبخندی میزنن به هم دیگه و میگن چه یه شب شما تشریف به منزل ما و اینا، و خلاصه اینو دعوت میکنن با این دوست میشن با این استاد، خیلی محبت میکنن به او، خیلی محبت میکنن به او. و یه روز میپرسه که شما میشه بگیم چی هستین هستن؟ میگن ما سه تا فرشته هستیم، ما رو فرستادن اینجا گفتن برو به این آقا یاد بده که عشق یعنی چی. خیلی برای این میفرستن اینجا، خانم ها رو اصلا برای همین فرستادن اینجا که برو بهش بگو، بهش بفهمون که یه عالم دیگری هست غیر از این عالمی که تو توش داری هست زندگی میکنی، من یه عالم دیگری هستم، من ابواب یک باغ بهش رو بر تو باز میکنم که تو در اونجا به آرامش برسی، به سکونت برسی. من زنم، زن یعنی دروازه عشق، یعنی آینه جمال الهی، این مورد اتفاق همه بزرگان جهانه. اما پس ما مجهول مرو، یعنی سرش نندس پایین توی همچین شب سیاه پرخطری که هزار غول هست، هزار چیز هست، تو همطوری سرش نندس پایین بره که ولو تقفا مالای سلکه به یه علمون، چرا چطور میری دنبال یه کسی کسی نمیشه چی هست؟ برو تحقیق کن ببین از کی داری پیروی میکنی، از کی داری تبعیت میکنی. تقلید چیز بدی نیست، منتها به شرط این که آدم بفهمه از کی داری تقلید میکنی. ما همه چی به زبان از کجا یاد گرفتیم؟ از تقلید. موسیقی چه جوری یاد میگیریم؟ از تقلید. تقلید بدی نیست که، توقع به در تقلید خوب نیست که آدم مثلا اولا ندانسته و نسنجیده و بدون اینکه مثلا تحقیقی بکنه علل عمیا، آدم البته که نباید تحقیق بکنه. خر برفت و خر برفت و خر برفت، اونا میگفتن اینا میگفت خرش فروخته بودن اون صوفی، و بعدم رنگ گرفتن خر رو، سوروسات هم جور کرده بودن، و بعد گفتن که یه ضربی هم بزنیم و یه سمایی بگیرن، سمایی در گرفت. و شعرش هم این بود که خر برفت و خر برفت و خر برفت، شادی آمد قصه از خاطر برفت. هی اینو میخوندن اینا میگفت چرا چه میدونست که چه خبر اینا. صبح که آمد خرش بگیره گفت آقا خر ما چی شد؟ اینا به طبیله سپرده بود به اون مهتر اینا. گفت خر چی شد؟ من ندیدی اومدن چیز کردن فروختن اینا. گفت خر منو فروختن اینا. گفت بله خبر نداری تو؟ مگه مخواستی واقعا بیه به من بگی؟ گفت بله من چند دفعه اومدم به بگم دیدم داری میگه خر برفت و خر برفت و خر برفت، از همه بلندتر، از همه گویندگان بزرگتر. من گفتم که خودش واقفه، این خودش واقعا آدم سخاوتمندی، خر رو فروختن خودم چیز کردم. گفتش که مر مرا تقلیدشان در باد داد، ای دو صد لعنت در این تقلید باد. تقلیدش کردم بید. ولی اگر شما بیاید ببینید که انسانهای خوب، انسانهای برگزیده، انسانهای استثنایی چه راهی رو دنبال کردن و یه مقداری همراه اونها برید و یاد بگیرید و بعدم خودتون باشید. تقلید معنیش نیست، هر آدم یاد میگیره بعد که دیگه شما مثل زبان یاد میگیرید. مستر براون ونت تو دی آفیس، مثلا ما میخوندیم مثلا فرض کنید که الیزابت ام فلان هم دیگر در خیابان دیدن، ولی بعد که شما دیگه مثلا زبون یاد گرفتیم برخورد میکنیم به یه معشوقی بران مستر براون، این که نمیگیم که اونایی که اونجا تو کتاب دایرکت متد 5 خوندی که یاد نمیگه که میگه I love you، یعنی خود اون که باید خودت بگی میگی دیگه. ما تا آخرش که همون یاد نمیگیم، مثلا یه ردیف یاد میگن ردیف میرزا عبدالله، باید این اون ردیف رو میخواید سر همه رو خورده. گفتش که مطربی دور از این خجسته سرای، کس ندیده دو بار در یک جر. مرغ ایوان زهول او بپرید، سر ما خورد حلق خود بدارید. تکرارم خوب میخواید، گفت این تکرار بی حد و مرش کوب مغزم رو بکرم برسر. بنابراین گفتش که مولانا مجهول مرو، یک دسته که ندانسته آدم باید ببینی با کی داشت داخل میگی چه کتابی داری میخونی؟ مردم هم فیلم میگه یه کتاب میخونم هم دمیارم. موزیک چه موزیکی داری گوش میکنی؟ واردات غذای گوش توه، این همطوری نسنجیده و نفهمیده یه موزیک دارم گوش نمیکنی که. و چهار نفر بپرس متخصص تغذیه که ما این موزیک به درد بخور هست، کسی اینو تایید میکنه؟ چهار تا آدم حسابی، کی ساخته اینو؟ یه آدمی ساخته اینو بی پول بوده بخاطر پولدار بشه اینا یه چیزی سرهم کرده؟ این تبدیلیه که تو رو به جایی نمیتونه برسونه. اون کسی میتونه که دلش پر از محبت شماست، پر از عشق شماست. این کریستیان بوبن که من اسم یکی از کتاباش هم بردم، شاید دوستان شنیدن، رفیق اعلا، من توصیه میکنم این کتاب بخونیم. و یک کتابی هم به نام نور جهان اخیراً ترجمه شده ازش، در اون کتاب که خیلی هم از مولانا و همینطور از دختر مولانا خانم امیلی دیکنسون تعریف کرده، من اینا تفکیک میکنم برای اینکه بدونید فرهنگ جهانی یکیه. این ایست و وست که میگن همدیگر رو ملاقات نمی کنن، ملاقات می کنن. در کجا؟ در انسانهای بزرگ. اون چیزم که گفته ملاقات نمی کنن، the twin shall never meet, east is east and west is west and the twin shall never meet، این دو قلوع هم دیگر ملاقات نمی کنن، این ظاهرش. بعد بقیه شعر دیگه نخوندن مردم، هر چه میره میگن بله مارکس گفته، رودیارد کیپلینگ گفته که east is east, west is west و and the twin shall never meet. بابا دنباله داره این شعر، دنبالش اینه که ولی در یک انسان بزرگ، در یک هنرمند بزرگ، هر جا که عظمت انسان از اونجا اونجا هم دیگر ملاقات میکنن. دو تا ریاضیدون به هم برخورد میکنن، خورا هم دیگر میشن، دو تا موسیقیدان برخورد میکنن، دیگر میشن. ما در گوته هم شرق و غرب به هم میرسن. گوته یه آدم است که هر چیز زیبا بوده تو دنیا مثل این که در دنبال زیبایی بوده. حافظ کشف کرده، حالا حافظ یک کسی عوضی کمکش کرده، سر ویلیام جونزی پیدا شده ترجمه کرده، بعد شاکونتالا هم از اون برای چیز رفته خونده، از این ور حافظ رو گرفته، از اون ور شاکونتالا رو گرفته، از اون طرف هم کتابه سر والتر اسکات رو گذاشته جلوش، گفته من همه اینا رو میخونم برای اینکه همش خوبه، و از اون طرف هم شکسپیر رو گذاشته جلوش بارها و بارها به زبان آلمانی، به زبان همه زبانهایی که بلد بوده آثار شکسپیر رو خونده. به مولانا ارادتش که هر چی آدم حسابی بوده، این کریستیان بوون هم همینطوره، گفته مولانا شاه شاعرانه، شاعر شاعران جهانه. اون وقت تو این کتاب یه جمله‌ای داره که میگه که اگر من حاضرم که همه کتابایی که از من چاپ شده همش از بین بره، کتابایی که بعد از اینم میخوام 50 جلد کتاب دیگه هم بنویسم اونا هم اصلا چاپ نشه، ولی این جمله از من بمونه که لحظه ای در عالم مقدستر و نورانیتر و لذت بختر از اون لحظه ای نیست که یه نفر بگه من تو رو دوست دارم و راست بگه. این لحظه بزرگترین لحظه است. و اگر کسی گفت تو رو دوست دارم، برای تو دارم آهنگ میسازم، نه برای اینکه جیب خودم پر بکنم. جیب منم پر میکنه خدا، دفت شما پرزر کنم. مولانا میگه ای مطربان، ای مطربان دفت شما پرزر کنم، خاک را گوهر کنم، ای مطربان، ای مطربان دفت شما پرزر کنم. چون می آوردن دفت که بعد که می زدن می آوردن جلوی حوزه می گرفتن، هر کسی سکه می دن با من دفت پر زر می کنم. خداوند برای خدا بزن، برای خدا که زدی، اون وقت مثل باخ اگه بپرسن که برای چی داری می زنی، میگه که برای این که مردم برن به بهش، بخوام خودم برن به بهش، مردم هم ببرن به بهش، با خودم ببرن به بهش. انسان ها باید که هدفشون این باشه اصلا که ما در جهنم این عالم من یه نفر بهش تولید میکنم. گفت یکی کسی آمده بود، یه سرهنگ خیلی مغروری، گفت ما بریم یه سری به این بزرگان زن بزنیم، پیر مرشد طریقتشون، بریم اینا چی میگن مثلا. بعد میره اونجا و با یه تبختری میره جلو و میگه که قربان بنده یک سوال دارم اینا، میگه بفهمه، میگه بهش چیه جهنم چیه؟ بهش میگه فضولی ها بتونه میده برو بشه میگه قرم ساو نشیده سرهنگ و یاد و کوپال و اینا. گفت قربان من بیادبی نکردم، من با کمال ادب از شما سوال کردم. گفت فضولی نکن، گفتم برو عقب بشه اینجا مزاحم نشو. دو سه بار که این تکرار کرد یه مرتبه قضاره رو کشید که بزنه مغز چیز رو داغون بکنه. وقتی که با اون قضاره میرسه اون نزدیک، بهش میگه این جهنم، جهنم اینه. این یه مسئله متوجه میشه، خواست تعلیم بهش بده، اونا عملا تعلیم بدن. گفت این جهنم که تو وسط چیز جهنم تولید کردی. بعد گفت که ببخشید من شیوه تعلیم شما رو حس نکردم و واقعا من عذر میخوام. گفت اینم برید، اینم برید اونجا. ما میتونیم اینجا جهنم رو از بین ببریم، آتش رو بخوریم. ای یار آتش خار من، اهلا و مرحبا، که تو میتونی آتش ها رو بخوری. وسط دو نفر که خشمی به وجود اومده، تو میتونی با شیرینی خشم این چیزا رو. کریشنا این کاری کرد، میگن کریشنا اومد تو جنگل، دید که آتش گرفته، به کریشنا خبر دادن، خود کشید همه آتش ها رو خورد. نه هست در عالم کشی مولانا شعرش گفته. بنابراین ما بریم در خدمت بزرگانی که اونها این شب قدر رو درک کردن و مجهول مرو با قول مرو زنهار سفر با قافله کن، با قافله سفر کن. قافله چیه؟ قافله قافله آدم حسابی ها. چه قافله بهتر؟ ما چه راهی بهتر از این پیدا کنیم که همیگه قافله پیدا کنیم که هرچی آدم حسابی بوده تو این قافله بوده؟ شما میبینید که همه بزرگان جهان لیست بکنیم مثلا 100 نفرن 200 نفرن، میبینید همه شون اولا به هم نزدیکن، اختلاف نظر ندارن، این اختلافات مال جوهاله. یه کسی بحث وحدت وجود رو میکرد، این نمی گفت بقیه که به این اعتقاد نمیتن، همه به همین اعتقاد دارن. شکسپیر هم از وحدت وجود اصلا غیر از این چیزی نمیشه گفت، در اینکه وجود که دوتا نمیشه که، وجود یه معنیه. همه هم میفهمن وجود یه چیزیست که اولا بچه ها میفهمن، میگه نیست میفهمه، هست میفهمه، میگه ماما خونه نیست میفهمه یعنی چی، غذا تو یخچال هست نمیفهمه هست و نیست. اولین اگه شما هیچ چی دیگر تو دنیا نفهمین که مثلا جن چیه، نمیدونم روح چیه، آسمان چیه، ریسمون چیه، ولی هستی رو میفهمی یعنی چی. وقتی هستی رو فهمیدی میفهمی که هستی که دوتا نمیتونه بشه که. بنابراین اگر یک کسی شک میکنه در خدا باید شک بکنه، ولی نیست اون خدایی که شک میشه درش کرد، اون خدایی که میشه درش شک کرد معلومش که نیست، تونستی شک بکنی. نفهمیدی هنوز که داستان از چه قراره، اون یه وجودی نیست که تو بتونی در شک بکنی، اون هستی مطلقه. هستی مطلق هم تو چی مطلق میخوایی در چی شک بکنی؟ هستی نیست، یعنی هستی وجود نداره. میگه آخه خدا که حرف میزنه چرا حرف میزنه؟ من دارم حرف میزنم، من هستی هم دیگه، اما حرف میزنم، پس اونم حرف میزنه. میتونه از هزاران زبان میتونه صحبت بکنه. هستی یه دونست در رفتی در عربستان یه طلبه در یه دانشجوی گفتش که من هم با شما صحبتی بکنم، مشورتی بکنم، من دارم یک چیزی علیه مولانا مینویسم، تزم علیه مولاناست. گفتیم خب مبارک باشی، چلا مشکلی تو چیاله با مولانا؟ گفتش که من چیزم. گفتم خب سر چه موضوعی مهم؟ با اول وحدت وجود. گفتم خب وحدت وجود رو تو اگه قبول نداری کسرت وجود یعنی چی؟ کسرت وجود یعنی چی؟ یعنی خدا یه وجود دیگه داره، درخت یه وجود دیگه داره، زمین وجود یه معنیه. خودم جان من وجود به دو تا معنی که احساس نمی‌کنه. هر کسی می‌فهمه که وقتی میگن هست، سیب هست، درخت هست، درخت با سیب با فرق می‌کنه، ولی هستش یه معنی میده. هستی لوجل گفتش که جلو جلو قافیتن ایتاو قول حاج مولادی سبزواری، میگه اگه دو تا هست رو با هم قافیه بکنی میگن غلط، قافیه تکرار شده، چون هست یه معنی داره. اگه دو تا معنی داشت میگفتن که ما خواجه در ابریشم و ما در گلیم، عاقبت این دل همه یک صد گلیم، این گلیم یعنی ما گل هستیم، اون گلیم هم یه چیز دیگه است، میشه با هم قافیه بشه، ولی دو تا هست تو نمیتونی با هم قافیه بکنی. بدیهی که این یه معنی داره. من یه خود فکر که گفتم خود کسرت وجود اگه وحدت وجود قبول نداری لابد کسرت وجود، کسرت وجود یعنی چی؟ من توضیح بده که یعنی چی کسرت وجود. تو موند اونجا ابو حسن رسی کسر کافه شده به مولانا. بنابراین ما بریم تو قافله اینهایی که همشون یه حرف زدن، انقدر اختلاف هم با هم نداشتن، تنازع هم با هم دیگه نداشتن. همشون شما ادبیات انگلیسی برمیداری، ادبیات فرانسه برمیداری، این چیز رو برداریم بخونی شما، اگه نگن به آدم که چی نوشته، بعضی همش منتظر اسم هست، میگن اینو اگه فلانی گفته درسته. مولای ما فرمود که انظر الی ماقال، ببین چی داره میگه. ویکتور هوگو تو چکار به ویکتور هوگو داری؟ شما یه فصلی هست در ویکتور هوگو، در لمیزرابل ویکتور هوگو، 3 صفحه هست تحت اون در جلد دومش، در اوائل جلد دوم بگردیم پیداش میکنه، به نام قلبی در زیر یک سنگ. با اون عبارت بوده از این که ماریوس آمده بوده که کوزت معشوقش ببینه و نبوده اونجا، بعد تمام احساساتش رو روی کاغذ می‌نویسه، یه سنگ هم میده روش که باد نبره. اینو عنوان فصل رو گذاشته قلبی در زیر یک سنگ. بخونه ببینید چه جواهراتیه. اصلا آدم ثروتمند میشه وقتی این قطعه رو میخونه، ثروتمند میشه، پر از شوق و ذوق و عشق به هستی و خدا و همه اینا در دل زنده میشه. دو مرتبه میگه پشت گوش همه چیزها خدا همه جا هست، منتها وقتی که اشیا اوپیک هستن، یعنی حاجب ماورا هستن، یعنی مات هم مثل شیشه مات نشون نمیده اون برشو. بعد میگه دوست داشتن هر چیز شفاف کردن آن است. وقتی تو دوست داشته باشی اون شیشه شفاف میکنه و میتونی پشتشون رو ببینی، اون کسی که پنهان شده بود ببینی. اینا همه یک نظر داشتن، یک راه رو رفتن، اخلاقشون یکی نگفته که مثلا در دنیا که آقا جوان مردی کسب و بذاری، گفته جوان مرد باش. خواب رو نکه نمی کشن که شکسپیر آورده و نشون داده که چه بلایی سر اون آدمی میاد که جنایت میکنه، هیچ کس به این زیبایی نشون نده. اون وقت چیز فردوسی نه تنها کسی نمیگه، دیو رو هم که میخواد باهاش مبارزه بکنه بیدارش میکنه که دور از جوان مردی که با دیو خوابیده دادم سنگ ورده بزنه به دیو. به قریدنی چون پلنگ چو بیدار شد اندر آمد به جنگ. یکی آسیا سنگ را در رو بود، به نزدیک که رستم در آمد شدو. بعد تهمتن به نیروی جان آفرین، بکوشید بسیار با درد و کین. زدش دست و برداشتش نرشیر، به بالا برآورد و افتن زیر. سبک تیغ تیز از میان دست چیز برکشید، این جگرگاه دیو سفید رو دارید، بیدارش کرد. بنابراین اصول جوانمردی، اصول انسانیت، اصول رابطه با زن، رابطه با زن رو اونجا شما پیدا کنید، اسلام رو اونجا پیدا کنید، در بین مسلمانان بزرگ، مسلمانانی که افتخار جهان هستن، مثل موجدین عربی که هر سال در آکسفورد اینقدر این آدم قابل تحقیقه که دائما دارن تحقیق میکنن در بارش. آخه یه نفر یه سمینار میذارن مثلا برای فلانی، دائما اونجا داره ژورنال چاپ میشه. توی اینترنت بگردین ژورنال های ابن عربی، اون آدمی که میگه لقد سار قلبی قابلا کل صورت فمر عن بغزلان و دیرون لرهبانی، من قلب من پذیرای همه صورت هاست، قلب من چراگاهی است برای غزالان وحشی و صومعه، یعنی برای طبیعت، و صومعه ایست برای راهبان ترسا، و معبدی است برای بت پرستان، و کعبه ایست برای حاجیان. قلب من ارواح مقدس تورات است و کتاب آسمانی قرآن. دین من عشق است و ناقه عشق و مرکب عشق مرا به هر کجا خواهد سوق می‌دهد. ادین و به دین الحب من متدین شدم به دین عشق. ان ناتوجه هر چی می‌خواد بره بره. ادین و به دین الحب ان ناتوجه رکائبه فالحب دینی و ایمانی. مولانا میگه دین و مذهب برای ما عشق رخ دلبر ماست. پیش ارباب نظر دین مصحح این است. عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست. عاشقند و خاموشند و نعره تکرارشان، می رود تا پیش تخت یارشان. سلسله این قوم، اینا رجب تسلسل و اینا می خوانند، ولی نه رجب اون تسلسلی که فرو پیچی پایش در تسلسل، چه فکرش کرد در هستی توقل، فرو پیچی پایش در تسلسل، بلکه سلسله این قوم جعد مشکبار. مسئله دور است اما دوریا. مذهب عاشق ز مذهب ها جداست، عشق استرلاب و اسرار خداست. حافظم که میگه قرآن زده اگر که عشق خط سرد فریاد، عشق به دادت میرسه، عشق خط سرد فریاد بر خود به سان حافظ. قرآن زبر بخوانی با 14 روایت بخونی باید به فردت نمیرسه، عشق به فردت میرسه. اون وقت اون قرآن رو با عشق میخونی. انشاءالله که ما به شب قدر برسیم و در گوش ما بگن که سلامون یه حتی مطلع فجر، ما خودمون رو آماده کنیم برای اینکه گفت خانه از غیر نپرداخته ای، یعنی که خونت ریخته پاشیده است. اگر مهمون قرار بیاد، اگر منتظره، چه انتظاری داری که فرشته شب قدر بیاد اتاق ما؟ در حالی که آشفته است، در حالی که هزار نابسامانی داره، در حالی که آرسته نکردیم اونجا رو. حافظا در دل تنگت و فرود آمد یار، خانه از غیر نپرداخته یعنی چه؟ ناگهان پرده برانداخته یعنی چه؟ مس از خانه برون تاخته یعنی چه؟ اینا رو باید روشن که یعنی چه؟ شعرها معنی داره. من خط میکنم، بازم خیلی از این غزل حافظ اینقدر خود من لذت بردم که بالا اینجا زیاد اجازه نمیدم به خودم که تحت تاثیر قرار بگیرم، ولی من مدهوش میشه آدم، بعد میفته روی زمین. میخوام این شعر رو براتون خاطره بذارم که در سرای مغان رفته بود و آب زده در بازه. ببین اینجا همه هم سلا زدن، قدیم افرادی مهمونی میدادن دم در با میسودن، گفتن آقا همه بیان، میگفتن سلا، سلای زد. نظامی گفته که من سلا زدم، سلای عشق در دادم جهان را. بیان همه تون اینجا چیز تمام عشق دارم من، و تکونه دنا ایدن، یه تعامی که بتونی عید باش بگیر، با این تعام ها که عید نمیتونی بگیری. بنابراین در سرای مغان رو جاری کرده بودن، در سرای مغان، مغان هم یعنی اون پاکترین و شریفترین آدم ها. هدیه مغان، من اینو گفتم بازم که در ادبیات مغرب زمین وقتی میگن هدیه مغان، یعنی اونی که هر چی داری بدی، نه که یه بخشی چیز کوچیکی رو خودت رو هدیه بکنی به اون معشوق شب تولد، بگی من مال تو، من خودم رو فدای تو میکنم، فدای خواستهای تو، آرزوهای تو، هواهای نفسانی خودم رو در معبد تو قربانی میکنم، فدای تو. در سر این بهش میگن هدیه مغان اروپایی ها بهش. داستان اون مردی که در مرد و زنی که عاشق هم بودن، زن و شوهر بودن، و بعد در شب کریسمس میخواستن هدیه بخرن و اون زن هیچی نداشت غیر از موش و اون مرد هیچی نداشت غیر از یک ساعت، اونو بخونید اینجا. آخرش گفته که این هدیه مغان بود، اصلا اسم داستان هست The Gift of Magic، هدیه مغان. ترجمه کردن چون نمیدونن هدیه مغان یعنی چی، ترجمه کردن هدیه کریسمس، هدیه کریسمس نیست، هدیه مغانه. برای اینکه مغان بودن که رفتن برای اون کودک نورسیده که از آسمان آمده بود برش هدیه بردن. هدیه چی بردن؟ همه چیزشون رو بردن. تو داستان خردمند چارم، اینو من نقل کردم که اون خردمند چارم که اسمش اردوان بوده، ارتفان بوده، این تمام املاکش و باغ و ملکش اینا رو میفروشه، سه تا گوهر میخره که مروارید و یاقوت و زمرد بوده که ببرم برای هدیه مغان. اینم تمام وجود چه هدیه میکنه که ببر اونجا. بنابراین در سرای مغان خیلی مهمه که باز باشه و بازه. در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشسته پیر و سرایی به شیخ و شاب زده. نگفتن آقا بیدیت انقدر نمیدونم فران. مولانا میگه اگر چی شرط نهادیم و امتحان کردیم، چه شرط ها بگذشتیم و رایگان کردیم، مجانی شد آقا هر کی خواست بیاد، که اگر که میخوای نشسته پیر و سلایی به شیخ و شاب زده. سبوکشان، اونه که سرو میکنن و سراب میارن میبرن اینا، سبوکشان خدمتگزاران عالم، کسانی که کمر خدمت بستن، سبوکشان که خودشون کوچیک هم میکنن. و پرسیدن از شیخ محمود که انسان کامل کیه، گفت انسان کامل کسی که کند در بندگی کار، در خاجگی کار غلامی، کسی که پادشاه ولی کار غلاما رو میکنه، این رو شکن انسان کامل. سبوکشان همه در بندگیش دست کمر، ولی ز طرف کله چتر بر سحاب زده، این پادشاه چترش از آسمان ها میگذره، چتر کلاش، ولی ز طرف کله چتر بر سحاب زده، گرفته ساغر اشرت، مال این شب هاست، فرشته رحمت ز جرعه بر رخ حور و پری گلاب زده. سلام کردم و با من به روی خندان گفت که ای خمار کش مفلس شراب زده، چه این کند که تو کردی به ضعف همت و رای، ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده. که ای دل به کوی دوست گذاری نمی کنی، این چی هم چی کاری میکنی که تو میکنی که این همه امکانات برات گذاشتن و ویل کردی رفتی باز زفر به دست و شکاری نمی کنی. این خون که موج میزندن در جگر تو را، در کار رنگ و بوی نگاری نمی کنی، خرج نمی کنی خودتو برای یه یاری. بنابراین این گفتش که ای خمار کش مفلس شراب زده، که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای، ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده. بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم، هزار صف ز دعاهای مستجاب زده. اگه بخواین همه دعاهاتون مستجاب بشه، راش اینه که به این میخانه راه بده بکنید، برید تو قافله خوبان، تو قافله نیکان، اونجا خوش خوردم تا آخر لحظه حیات، سلام و نیت تا مطلع فرد. از سلام.
الله اکبر. آره، ممنونم.